اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه 28 دسامبر سال 2017 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 جلب می دارم. حکومت پاکستان می خواهد مدت زمان اقامت افغانهای مهاجر را در آن کشور برای 6 ماهی دیگر تمدید کند. وزارت امور سرحدات پاکستان به صدای آمریکا گفته است که پیشنهادشان را در این مورد آماده کرده و به حکومت فرستادند. انتظار می رود اسلام آباد تصمیم خود را در این مورد تا چند روز آینده اعلام کند. حکومت پاکستان 31 دسامبر را تاریخ برگشت مهاجران افغان ساکن در آن کشور به افغانستان تعیین کرده بود. حکومت پاکستان می گوید که تا هنوز هم 130 هزار مهاجر قانونی و 70 هزار افغان فاقد اسناد در شهرهای مختلف آن کشور حیات به سر می برند. این در حالی است که پاکستان گفته است خواهان برگشت داوطلبانه افغانهای مهاجر است، اما مهاجران ساکن در شهرهای مختلف پاکستان گفتند که آنان همواره با اذیت و آزار پلیس آن کشور مواجه می باشند. دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هند روز چهارشنبه در کابل گشایش یافت. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، هنگام گشایش این دهلیز از کشورهای همسایه خواست تا در پالیسی‌های سیاسی همکاری‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دهند. آقای دانش ایجاد این دهلیز تجارتی هوایی را در رشد اقتصاد کابل و دهلی جدید بسیار اثرگذار دانست و از هند برای ایجاد چنین زمینه قدردانی کرد. او هدف از ایجاد این دهلیز را گسترش صادرات داخلی افغانستان به کشورهای منطقه خواند. نخستین دهلیز هوایی تجارتی میان افغانستان و هند نزدیک به 7 ماه پیش میان کابل و دهلی جدید گشایش یافت. از آغاز ایجاد این دهلیز تا کنون در 56 پرواز بیش از 1500 تن محصول تجارتی افغانستان به هند صادر شده است. ایران یک بار دیگر شاهد زمین لرزه به شدت 5.1 به مقیاس ریکتر بود. شبکه نیمه رسمی ایران گزارش داد که زلزله چهارشنبه شب قریه هجدک را تکان داده که تا هنوز از رقم تلفات و خسارات مالی ناشی از زلزله گزارش در دست نیست. قریه هجدک در روزهای اخیر شاهد تکانهای شدید و متعدد زلزله بوده است. ایران با موقعیت جغرافیایی که دارد همواره شاهد زمین لرزه های شدید بوده که مرگبارترین آن در ماه نوامبر 2017 به شدت 7.2 به مقیاس ریکتر بود که بیش از 600 کشته بر جا گذاشت. در 2003 ولایت بم ایران شاهد زمین لرزه به شدت 6.6 به مقیاس ریکتر بود که در آن 26 هزار نفر به کام مرگ فرو رفت. انفجار بم در یک سوپرمارکت در شهر پیترزبورگ روسیه کم از کم 10 مجروح بر جا گذاشته است. مسئولیت آن حمله را تاکنون کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. رئیس کمیته بررسی آن انفجار گفته است که حداقل 200 گرم مواد انفجاری در منطقه خریطه های خریداران جاسازی شده بود. شهر پیترزبورگ روسیه در ماه اپریل شاهد رویداد مرگبار انتحاری بود که در آن 16 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه ضمن این که تاکید کردند واشنگتن و مسکو کره شمالی را به عنوان یک قدرت اتمی نمیپذیرند، بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای پیونگیانگ نیز به توافق رسیدند. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه وی در گفتگوی تلفنی که روز سه‌شنبه داشتند درباره تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین نیز صحبت کرده و آقای تیلرسون خواستار تلاش مسکو برای کاهش خشونت ها شده است. وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته از این گفتگوی تلفنی خبر داد و گفت که آقای لاوروف از آنچه لحن تهاجمی واشنگتن در برابر پیونگیانگ خوانده است انتقاد کرده و گفته که این لحن ایالات متحده تنش ها را در شبه جزیره کوریا تشدید کرده و برای روسیه غیر قابل قبول است. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه رئیس جمهور ترکیه را متهم به حمایت از دهشت افغانی کرد. آن وزارت ادعا کرده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مسئول درجه یک خونریزی ها در سوریه می باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
واکنش وزارت خارجه سوریه پس از آن بیان شد که آقای اردوغان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را دهشت افغان خطاب کرد و تاکید ورزید که آقای اسد نباید در آینده سوریه نقش داشته باشد. رئیس جمهور اردوغان همچنان گفته است تا زمانی که اسد در قدرت باقی بماند سوریه با آرامش نخواهد رسید. آقای اردوغان گفته است ممکن نیست که در یک مسیر با اسد حرکت کرد. چرا؟ چگونه میتوان با رهبری کنار آمد که نزدیک به 1 میلیون شهروند خود را کشته است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که حال زمان آن فرا رسیده است تا گروه های وابسته به شبکه القاعده در سوریه با شکست مواجه شوند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار پایان دادن کامل محاصره یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
قصر ریاست جمهوری فرانسه با نشر اعلامیه گفت که مکرون در یک تماس تلفنی با سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نگرانی عمیق خود را از وقوع فاجعه بشری در یمن ابراز کرد و از سلمان خواست تا محاصره یمن به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجارتی به آن کشور پایان داده شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک هفته پیش گفته بود که تنها بندر حدیدیه را که در کنترل شورشیان سوری قرار دارد برای یک ماه باز نگه خواهد داشت.
ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش در سوریه میگوید با وجودی که حکومت سوریه اقدامات کافی را برای توقف تردد جنگجویان داعش از مسیر خاک آن کشور انجام نمیدهد، نیروهای ائتلاف نیز اراده به نشانه‌گیری آن افراد در آن مناطق ندارد. یک جنرال نظامی بریتانیایی با بیان این مطلب گفت که نیروهای ائتلاف تعقیب جنگجویان داعش را در مناطق تحت کنترل نیروهای طرفدار بشار الاسد به دمشق واگذار کرده است. کنیدی، جنرال آمریکایی گفته است که جنگ علیه گروه داعش پایان نیافته و تحرکات جنگجویان در غرب دریای فرات در سوریه به چشم خورده است. از جنگ سوریه بیش از 6 سال می‌گذرد که تاکنون صدها هزار قربانی گرفته و میلیون‌ها سوری را مجبور به ترک منازلشان کرده است. 7 گروه مدافع حقوق بشر مصر اعدام 15 مرد جنگجوی مظنون اسلامگراه را در آن کشور محکوم کردند که بر راه اندازی حمله مرگبار 4 سال قبل بر یک پوسته اردو در جزیره سینا محکوم شده بود. این گروه ها در اعلامیه روند قانونی علیه متهمین را ناقص خوانده و گفتند که کم از کم یکی از 15 مظنون در زندان شدیداً شکنجه شده و به اقارب آنان اجازه ملاقات با متهمین دادن نشده است. محکوم شدگان روز سه‌شنبه در 2 زندان به دار آویخته شدند که بیشترین رقم اعدام را در یک روز از زمان تشدید شورشگری در جزیره سینا تشکیل می دهد. یک محکمه نظامی مصر آن 15 تن را به اتهام حمله 15 اگست سال 2013 محکوم به مرگ کرد که در آن 1 افسر و 8 سرباز کشته شده بودند. مطالعه تازه در ایالات متحده نشان می دهد که شمار فزاینده زنان حامله یک محصول بوته چرس را که مروانا یاد می شود دود می کنند و این عادت در میان جوانان و نوجوانان به گونه بی سابقه در حال ترویج است. پژوهشگران در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا می گویند که مطالعات قبلی در سطح ایالات متحده نیز بیانگر تزعید کاربرد مروانا طی مرور زمان در میان زنان باردار بوده، اما چون این ارقام دقیق با شیوه های پژوهش علمی ارائه نشده بود. و خبر آخرم این که دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی ایالات متحده دومین شخصیت محبوب در میان آمریکایی هاست. بر اساس سروی شرکت نظرسنجی گالوپ، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از حزب دموکرات تا هنوز هم در میان آمریکایی ها از بیشترین محبوبیت و تحسین برخوردار می باشد. اما در میان زنان سیاستمدار آمریکایی، هیلری کلینتون دموکرات نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده تنها زن است که در 16 سال متواتر از بیشترین محبوبیت در میان آمریکایی ها برخوردار است. در میان سایر شخصیت هایی که در گزارش این سروی مورد تحسین آمریکایی ها قرار گرفته اند، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، بیلی گراهام مبلغ مسیحی، جان مکن سناتور جمهوری خواه و دالای لاما رهبر تبعیدی تبت شامل می باشد. و با اینجا می رسیم و پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش هایی که برای شما در این برنامه برگزیده ایم. در نخستین گزارش، در مقایسه با سالهای قبل در زندگی زنان افغان از لحاظ مشارکت سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغییرات زیادی آمده و قوانین برای تضمین مسئولیت آنان به تصویب رسیده است. اما این تغییرات هنوز هم به طور عموم در همه ولایت ها یکسان نیست و این سبب می شود تا زنان به خاطر جرایم مرتکب شده ناشی از عدم آگاهی روانه زندان ها گردند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با سمنوال رحیمه یوسفی مدیر محبس اوناسیای کابل در مورد وضعیت زنان در زندان کابل انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
خانم رحیمه یوسفی، به صورت عموم در محبس زنان بیشترین زندانیا را چه نوع مرتکبین تشکیل می دهند؟
ما فعلا کیس جرایم اخلاقی است که بالاست، تقریبا 78 نفر ما به جرم جرایم اخلاقی یا شراب نوشی یا فرار از منزل به او جرایم اونا را آوردن. کیس از اینا بالاست.
آیا در بینشان زنان معتاد به مواد مخدر هم وجود داره؟
نه خیر، ما در محبس خود هیچ زن معتاد ندارم، اما به جرم مواد مخدر که یعنی انتقال مواد مخدر کردن یا خرید فروش کردن بالا یکی دیگه دارم، اما من معتاد ندارم در محبس خود. مردا معتاد است، هر روز میگیره اونا را. حال اونا هم در بیرون خونه میخورن، حالا میرن یک چیزی که دزدی کرد، پلیس حتما صاحب دکان میگه که اینمی معتاد است، اینمی اشیای ما دزدی کرده، او رو پلیس میگیره میاره اونجا. سر امی گرد داده شد که امینا رو اینجا نبرین، در توقیف نبرین، امینا رو ببرین به شفاخانه معتادین که داخل بستر شوند، اینا تداوی شوند.
به نظر شما علت کاهش زنای معتاد در زندان ها چی است؟
من از اینجا معتاد سگرت دارم، نسوار دارم، اما معتاد خدا را خواسته و بچه از معتاد باشه یا با پودر یا به او که اگر برش نرسه خدا بزنه و برای خود صدمه وارد کنه. من ایتو معتاد ندارم، دیگه بیرون من نمیفهمم. فعلا کاهش یافتم، اما کسایی هست که شاید فامیلاشون تداویش کرده باشه، پیش از اینکه در زندان بیان شاید در بیرون فامیل دارن از خود، اونا را زیر تداوی گرفته باشه، اما در محبس من نیست. به خاطر که محبس اوناسیا تمام ولایت است، صرف در دو ولایت که نیست، دیگه در تمام ولایت افغانستان محبس اوناسیا وجود داره. از اینا من خبر ندارم، اما فعلا در محبس من هیچ معتاد نیست.
به چه تعداد محبوسین اناس در این محبسی که شما او را مدیریت میکنین موجود است و بر رسیدگی به این محبوسین چه تعداد پرسنل دارین؟
3 نفر محبوس توقیفی دارم من. تقریبا 120 نفر ما پرسنل داریم که اینا را کنترل میکنند. طبقه ذکور اوناس است، البته طبقه ذکور خارج است خود محبت محبس اوناسی است که بیرون دفترها کار میکنند و یا انتقالاتی که به محاکم صورت میگیره محافظین هستند، البته که به سوق به محکمه میرنی، اینا توسط محافظینی که در طبقه ذکور است و هم از طبقه اوناس است، توسط محافظین اینا انتقال داده میشه برای محکمه شون.
میبخشن، تا زمان فیصله نهایی محکمه این زندانی ها چقدر باید انتظار بکشن؟
در ابتدا که اونا رو از حوزه مربوطه میگیرن مدت 15 روز اینا میتونن در نظارتخانه باشن که در ولایت کابل است. بعد از او اگر از زمین جدقات و یا شواهد و مدارک بر علیه از اونا نباشه، از اونا مون به نظارتخانه در مدت 15 روز اینا راها میشه و اگر شواهد مدارک اثباتی جرم از اینا یا نسر از اینا ثابت شد، بعد از او اینا میان به توقیف اوناسی کابل. بعضی ها در محکمه اول خلاص میشه، بعضی کسا هست که شواهد مدارک بر علیهشان پیدا نمیشه، اونا محکمه دو خلاص میشه. بعضی ها هست که محکمه سه سرشان فیصله میکنه، اما تر ادامه داره.
بیشترین این زندانیا آیا به خاطر کنترل جامعه زندانی میشن یا برنامه‌های بر تجدید تربیتشان هم وجود داره؟
صرف اینا سلب آزادی میشه و از تمام حقوق امتیازات که یک انسان در بیرون برخوردار است، اینا از اینجا اونجا برخوردار است. صرف منتها اینا بیرون آمده نمیتونن به خاطر تجدید تربیت از اینا، در اونجا اینا زندانی میشه. همه روزه از طرف صبح ساعت 8 بجه و بخشای ما داریم که از طرف مؤسسه یعوی که دفتر که مربوط دفتر آینل سفارت امریکا میشه، صدای مین از مؤسسه یعوی که اینجا برشان که اینا کورس قرآن شریف دارن، کورس کمپیوتر دارن، کورس انگلیسی دارن، کورس آموزش سری دارن، کورس سواد آموزی دارن، کورس مکاتب دارن که از تقریبا از صنف 4 شروع میشه با بالا تا صنف 8 و 9 اینا تدریس میشه و بخشایی هستن که عرف آموزی است، یعنی بخش خیاطی است، بخش دیگدوزی است، بخش گلدوزی است، خامت دوزی است، مورب وافیس، بافندگی است. اینا از 8 صبح تا 12 روز اینا مشغول این کارا می باشن.
گزارش های وجود داره که مواد مخدر در زندان ها خرید و فروش میشه. به نظر شما این موضوع چقدر صحت داره؟
شاید در محبس من باشه، شاید در محبس مردانه وجود داشته باشه، اما این شاید یک 2%، 3%، یا 5% باشه. که تصایی کرده یا آورده باشه. او هم توسط خود پایوازش، اما پرسنل ما این کار نمیکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، مقامات معینیت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان میگویند که بامیان به دلیل داشتن علاقمندی بیش از حد مردم به فراگیری تعلیم و تربیت و برنامه های سواد آموزی، این ولایت نامزد شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو شده است. پیش از این بامیان در سال 2015 میلادی عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را نیز کسب کرده است. ظفر بامیانی در این مورد جزئیات بیشتری دارد.
مقامات میگویند که قرار است در سال آینده ولایت بامیان رسما عضویت شبکه شهرهای یادگیرنده جهان را از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو به دست دارد. مقامات وزارت معارف میگویند که امسال در اجلاس شبکه یادگیرنده بزرگسالان که در کشور کوریا برگزار شده بود، مقامات شبکه جهانی یادگیرنده جهان از افغانستان خواست که یکی از ولایات این کشور را نامزد این شبکه نمایند. سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف کشور، میگوید
سال جدید بتانیم با دعوت رئیس در دپارتمنت شبکه شهرهای یادگیری در افغانستان و بعد بامیان، عملا در واقع بتانیم این رو پروسه رو پیش ببریم تا با عضویت بامیان در شبکه شهرهای یادگیری زمینه رشد و توسعه فرهنگ آموزش در کشور ما و خصوصا در ولایت بامیان که زمینه رو به دلیل مسائل امنیتی داره، مسائل مشارکت مردم داره، مسئله در واقع علاقمندی مردم داره، این باعث بشه که در واقع افغانستان بتونه راه خودش رو باز بکنه برای در واقع توسعه آموزش و معارف در سطح ملی.
مقامات میگویند که عضویت بامیان در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو زمینه توسعه تعلیم و تربیت و رشد معارف را در افغانستان به وجود خواهد آورد. بامیان از ولایت امن افغانستان است که در سالهای اخیر علاقمندی خانواده‌ها به خصوص بانوان به فراگیری تعلیم و تربیت افزایش بی‌پیشینه یافته است. به گفته مقامات، یکی از دلایل نامزدی بامیان در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو علاقمندی بیش از حد مردم و خانواده‌ها به یادگیری برنامه‌های سوادآموزی و تعلیم و تربیت خوانده شده است. اکنون در سطح افغانستان بیش از 400 هزار نفر مصروف فراگیری برنامه‌های سوادآموزی اند که قرار است تا 3 ماه دیگر 300 هزار نفر از این برنامه‌ها فارغ شوند. فاطمه، یکی از شاگردان کورس سوادآموزی در بامیان که حدود 50 سال سن دارد، میگوید
افتماش دیگه پک بخش کم کم یاد گیرسته کلونه. آره آره، نام خور نوشتم کنی ولی خوب چیز خیلی خوش است سواد آموزی. آره بخیر، هرچی باشد خوبه، خیلی خوشی ولی نام خود نوشتم کنی.
در ولایت بامیان بیش از 500 کورس سوادآموزی از سوی یونسکو و مؤسسات اکشنیت، اسلامیک ریلیف، جایزه، کوثر و دسترسی برای معلولین افغان فعالند. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، میگوید که برنامه‌های سوادآموزی سبب کاهش فقر و خشونت در خانواده‌ها و جامعه خواهد شد. والی بامیان میگوید
الزامی است، الا ولابد هر فرد از اعضای خانواده، زن یا مرد، باید یاد بگیره خواندن را، نوشتن را، و این ثمرات بی نهایت زیاده را داره.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان در سال 2015 میلادی به دلیل داشتن فرهنگ بومی، صنایع دستی و هنرهای خلاقانه بشری، عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را نیز کسب کرده بود. هدف از ایجاد شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو، ارتقای یادگیری مادام العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی، اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی و تعلیم و تربیت در سطح جهان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. بر اساس آمار دولت افغانستان در این کشور 15 میلیون کودک و نوجوان زندگی می کنند که از آن جمله 9 میلیون این کودکان به مکتب می روند و بیش از 2 میلیون آنان مصروف کارهای به شمول کارهای شاقه هستند. با باور کارشناسان یک از موضوعاتی که با آن رسیدگی قابل ملاحظه صورت نگرفته ادبیات کودک است. در رابطه با ادبیات کودک در افغانستان و به صورت کل تاثیر ادبیات کودک در روان کودکان، سحر عظیمی مصاحبه داشته با پرتو نادری، شاعر و نویسنده ای که توجه شما را به آن جلب می دارم.
با درود به شما، من می خوام در آغاز دو مسئله را روشن بکنم. یکی ادبیات برای کودک و دو ادبیات کودک. یعنی وقتی که میگیم ادبیاتی برای کودک، یعنی کسانی برای کودکان می نویسند، و دوم ادبیات کودک یعنی کودکان برای خود می نویسند، کودکان جهان خود را می نویسند، که این دو چیز گاهی با هم آمیخته میشه که باید تفکیک شود. این مسئله در هر کشوری به این دو مسئله توجه میکنن، هم زمینه را فراهم میسازن تا کودکان بینویسند آن چیزی که در ذهن دارند و در تخیلات خود دارند، و دوم کسانی که باید برای کودکان بینویسند. به نظر من ممکن نیست برای کودکان نوشت تا روانشناسی کودکان و شرایط زیستی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودکان را نفهمید. یعنی نویسنده‌ای که برای کودکان مینویسه باید به این مسئله وقوف داشته باشد. در مورد کشور خود افغانستان بگویم که یک بحث های بوده، دست کم مثلا شاید از زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان این مسئله مطرح شد. البته حزب دموکراتیک خلق افغانستان ادبیات کودک را برای این میخواست که گویا کودک انقلابی تربیت کند، بینن میخواست که یک مقدار ادبیات ایدئولوژی که کودک مطرح بکنه. ولی اگر بخوایم این گونه بگوییم که آیا ادبیات کودک در افغانستان به یک جریان بدل شده، که چنین چیزی وجود ندارد. دو چیز در افغانستان همیشه دست کم گرفته می شد. یکی ادبیات کودک، یکی طنز نویسی. هرچند آرا طنز نویسی خیلی گسترده شده و بسیار می نویسند، و در گذشته ها کسانی که برای کودکان می نویشتند اونها را نویسندگیش دست کم گرفته می شد. گویا کسانی هستند که برای کودکان می نویسند.
فکر می کنین در قسمت رسیدگی به این ادبیات سر این مسئله کارشه؟ اگر سر ادبیات برای کودک و همچنین ادبیات خود کودک در مورد دنیای خودش میگه، اگر سر این مسئله کارشه، چقدر فکر می کنین از نظر روانی خصوصا کودکای افغانستان از این وضعیتی که دارن نجات میده؟
ببینین وقتی که ما مسئله ادبیات کودک مطرح میکنیم در وضعیت فعلی در افغانستان، مثل عزیز که به قشر اشراف کودکان مسئله را مطرح میکنیم. شما تصور کنیم که در افغانستان اضافه از 3 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر هستند. شما متوجه هستند که فیصدی بسیار بلندی از این در روز 19% از اینا کسانی هستند زیر سنی 18 ساله که اینها در خط کودک گفته میشه. ما میفهمیم که چقدر کودکان داریم که اینها اصلا نمیتونن، میلیون ها کودک داریم که به مکتب رفتن نمیتونن، میلیون ها کودک داریم که اینها مثلا مصروف، یا هزاران کودک داریم که مصروف کارهای شاق برای این چیزا هستند. حالا میمونه یک بخش از کودکان ما که شامل مکتب و مدرسه هستند که باید برایشان توجه کرد. بدون تردید میفهمیم یک مشکل ما این است که ما برای کودکان خود داستان‌هایی که اون منشای انسانی را در اینا پرورش بده کمتر می نویسیم، و قهرمان داستان‌های ما کمتر کودکان هستند. مثلا ما خود داریم قهرمان داستان ما یک فیلسوف و دانشمند و یک سیاستمدار و یک قهرمان جنگجو و این چیزها بوده، ولی شما کمتر در داستان کوتاه افغانستان متوجه شده باشین که کودکان و قهرمانانشان کودکان باشن. من همین لحظه چند تا
داستانهای رهنورد زریاب یادم میاد که قهرمانایشان کودکان بودن، که البته زریاب هم زیاد این مسئله رو جدی نگرفت. این تأثیر داستان بر ذهن و روان کودکان بسیار زیاد بزرگ است. حالا دورانی اون گذشته است که یک مادر کلان در یک اتاق چراغه که در یک گوشه می‌سوزه نواه های خود را در آغوش بگیره و برای 7 سانه و 30 سانه بکنه. حالا باید این مسئله در تلویزیون های ما باشه، در رادیوهای ما باشه و در بسیار در وسایلی که مدرن است باید باشه که این پیام ها به کودکان رسانده شوه و باید این مسئله خیلی جدی گرفته شوه که متاسفانه در افغانستان اصلا کودکان در کلیت خود یک قشر فراموش شده و اصلا از یاد رفته هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جوامع ساحلی در اطراف و اکناف جهان جهت تأمین غذا و پیشگویی وقوع طوفان‌ها و سیاحت به تپه‌های مرجانی متکی‌اند، اما بسیاری از این مرجان‌ها با تغییر اقلیم در معرض خطر قرار گرفتند. ساینسدانان می‌کوشند با این وضع مجادله کنند و مرجان‌های نابود شده را احیا کنند. استیو بارگونا از لابراتوارها در فلوریدا دیدن کرد که در آن تحقیق کنندگان در صدد‌اند تا مرجان‌های را با آینده گرمتر از امروز توافق دهند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
در فاصله سواحل میامی در ایالت فلوریدا، شناوران شاخه های یا قلمه های از مرجان را در فرش بر غرس می کنند. این شاخه های مرجان از نهالستان های پانتون میامی به اینجا برای کشت آورده شده است. اکنون دانشمندان دریافتند که قطعات کوچک مرجان ها نسبت به بزرگتران زودتر نمو می کند. این مطلب را دالتن هسلی، مدیر پروژه احیای مرجان ها، بیان داشت.
ما قطعات بزرگ مرجان را با قطعات کوچکتر به اندازه سکه شکستانده، اجازه می دهیم تا نمو کرده و سپس تعداد را با هم دوباره یکجا کرده تا از آن یک مجتمعی از مرجان‌ها را در وقت کم به وجود بیاوریم.
هسلی میگوید آنان لابراتواری را با 30 قطعه از مرجان که به شکل انگشتان دست بود بنا نهادند.
ما از این 30 قطعه 3500 قطعه جدید را به وجود آورده و هر هفته به صدها قطعه آن را در تپه‌های مرجانی غرس کردیم تا به این وسیله به طور طبیعی بتوانیم مرجان‌های از بین رفته را دوباره تکثیر و احیا کنیم.
تا حال در تحت این پروگرام بیشتر از 11000 قطعه مرجان غرس گردیده است، اما مشکل اینجاست که این مرجان‌ها مانند سایر مرجان‌ها از گرم شدن آب ابهار در بسیاری از مناطق جهان متضرر می‌شود. هسلی میگوید گروه هایی که در احیای مرجان ها با آنها سهم داشتند نمیخواستند تا مساییشان به هدر برود. به همین سبب آنها با اندریو بیکر از پانتون میامی یک جا کار میکنند. اندریو بیکر میگوید
بنابراین آنها به عوض اینکه مرجان های معروض به خطر را غرس کنند، میکوشند آن عده ای را بنشانند که در برابر گرمی مقاومت داشته و در آینده به خوبی توافق کرده بتواند.
مرجان ها غذا و رنگ درخشانشان را از همکاران الجی خود که با یکدیگر همزیستی دارند به دست می آورند. وقتی آب زیاد گرم شود، آنها همکاران الجی خود را از دست داده و در این صورت برای دیر زنده باقی مانده نمی توانند. تیم احیا کننده مرجان ها خوشبینند که بتوانند ادامه حیات آنها را تأمین کنند، اما آنها می گویند که امکانات برای این کار خیلی محدود است. دالتن هسلی می گوید
ما نمی توانیم تمام مرجان های جهان را دوباره احیا کنیم. از این سبب است که آگهی دهی در مورد مرجان ها بخش مهم برنامه احیای این موجودات به حساب می رود.
تیم از داوطلبان در احیای مرجان ها کمک می کند. به این داوطلبان آموزش داده می شود تا راه های حل برای تغییرات اقلیم را به سطح جهانی به این امیدواری به وجود بیاورند که این دانش در سرتاسر جهان گسترش یابد.
شنوندگان گرامی این بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آمده نشر است با رادیو آشنا صدای امریکا باشد.
آمریکا غږ رادیو